با نام او و با سلام. شرح آرایه‌های بیت تخلص از غزل 388 در جلسه پیش فرو ماند که با 3 بیت از غزل 387 پس از شرح این غزل یک باره به عرض شنوندگان گرامی خواهیم رساند. غزل 389 پیش روی ماست. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک. جامه رو بر تن چاک می کنند، در تن چاک نمی کنند. رومیزی را بر روی میز می گسترند، فرش را بر کف اتاق می گسترند. در نتیجه جامه را بر تن، همچنان که بر تن پوشیده شده است، چاک می زنند در هنگام خوشحالی. مقصود آن است که حرف اضافه در، اگرچه در چند نسخه کهن همانند نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 818 و 827 قمری و چند نسخه دیگر در ضبط کرده است، لیکن دست نوشته هایی که بر روایت کرده به چند اعتبار سزاوارتره. نخستان که بر در دیوان حافظ بسیار با این مفردات و مضمون به کار رفته. در همین غزل بیت دوم، مصرع دوم، چون مستان جامه را بدرید بر تن، به روشنی پیداست که، و باز بیت دیگر خواجه بزرگ شیراز را فرایاد می آوریم که مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن درید پیراهن، یا که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. درست است که چند دست نوشته کهن در تن ربط کرده، ولی بر تن از چند منظر سزاوارتر است. نخست به اعتبار اینکه خواجه در موارد متعدد این حرف اضافه را برای پیراهن دریدن به کار برده است. دو دیگر فراوانی دست نوشته هایی که این واژه رو و این حرف اضافه رو ضبط کردند. سه دیگر بر، حرف اضافه بر از منظر معانی بلاغی در این جایگاه سزاوارتر می نماید، زیرا در چند جایگاه خواجه خود این حرف اضافه را به کار برده است که بیت دوم شاهد روشنی برای سخن ماست. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک. من این جامه بر تن رو به شکل قید کیفیت و حال خواندم، باز خواندنم رو اصلاح می کنم تا شاید این تفاوت ما رو کمک کنه و شنوندگان عزیز رو یاری برساند که از نظر تکیه و اکسان به اشتباه نیفتیم. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک. اگر بخوانیم جامه بر تن، یعنی در حالی که جامه بر تنمه و این هرگز تلفظ درستی نیست. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. تصور نمی کنم به معنی خاصی این بیت نیاز داشته باشد. بوی هم می دانیم به معنی شمیم رایحه هست و هم به مفهوم آرزو که پیوست خواجه عزیز به کار برده است. بوی از آنجا که یادآور آرزوست می توانیم این گونه معنی کنیم بیت را: هر دم در آرزویت مانند گل جامه را از گریبان تا به دامن بر تن چاک می کنم. از گریبان، خب خود گریبان چاک اندکی دارد و تا به دامن. تا به دامن مقصود از آنجا که جامه ها بلند بوده است، تا پشت قوزک، تا پشت قوزک پا، پیداست که این مقدار شامل دامن جامه می شود. یعنی تا پشت پا جامه خود رو از شوق، از گریبان تا دامن، تا پشت پا پاره می کنم، می گسلم و می درم از شوق. در واقع جامه قبا می کنم و جامه قبا کردنم عرض کردیم از آنجا که قبا چاک دارد و کاملا جلو باز است و با تکمه یا شال این قبا را می بندند. در واقع می فرماید جامه را مثل قبا از گریبان تا به دامن چاک می زنم. و پیوسته عرض کردیم تفاوت قبا و خرقه را. خرقه جامه ایست کاملا جلو بسته با آستین‌های گشاد و قبا جامه ایست کاملا جلو باز. بر این پایه از شوق می‌فرماید که جامه خیش رو قبا می‌کنم، جامه خیش رو چاک می‌زنم از گریبان تا به پشت پا که دامن، انتهای دامن تا پشت پا ادامه دارد. اگرچه در بخش شرح آرایه ها خواهیم گفت، ولی ملاحظه بفرمایید که جامه، گریبان، دامن چقدر تناسب خوشی با یکدیگر یافتند. اما دم به معانی متعدد است و مختلف. دم میتواند نفس باشد، لحظه باشد و باز معنی دیگری رو در بیت‌های گوناگون از دم میتوانیم فرادست بیاوریم. چو گل هر دم هر لحظه به بویت. بوی عرض کردیم اگر به معنی شمیم و رایحه بپنداریم، این گونه می توان معنی کنیم که هر دم که بوی تو را استشمام می کنم و بوی تو و رایحه تو به مشام می رسد، مانند گل جامه را بر تن چاک می سازم. می‌فرمایید گل مگر جامه می درد؟ عرض می کنیم آری، قنچه آن هنگام که ز خود برون می شود و بر خود پیراهن می درد برای اینکه شکوفا شود. بیت دوم از غزل 388: رسید باد صبا قنچه در هواداری ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن. که اینجا هوارم عرض کردیم معانی متعددی داره، یکیش همین جو هوای معمولی و معانی دیگر هوا به معنی عشق نیز هست که در دنیا متا ما تلق من تهوا را به عنوان شاهد آوردیم و ده ها و صد ها نمونه دیگر در ادب فارسی و تازی. تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. می فرماید تن تو را پنداری گل در باغ دید که همانند مستان، باز این مضمون را تکرار می فرماید، جامه را بر تن درید. اونجا می تواند برای گل جامه دریدن می تواند آن هنگام که گل برگ ها پس از روزگاری فرو می ریزد، برای قنچه آن هنگام که شکوفا می شود و برای گل آن هنگام که پس از روزگاری گل برگ ها فرو می ریزد. و اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردیم ز دست برد صبا گرد گل کلاله نگر. صبا وزیده هجوم برده و حالا اطراف گلبن ها گل برگ ها فرو ریخته، که اگر به یاد شما گرامیان مانده باشد، شارحان دست برد را هنرنمایی معنا کرده اند زیرا مفهوم را در نیافته بودند. بی تردید دست برد به معنی هجوم بردن و تاختن و غارت کردن و نه به مفهوم دیگری. اما دو نسخه کهن رخت را دید گل گویی، که کهن‌ترینش نسخه دکتر همایون فرخ، نسخه است که ایشان می‌فرمودند که در سال 805 قمری کتابت شده است، و از نظر این کمترین این سخن جای تأمل دارد. و با این آرزو که از هنگامی که شرح و نقد نسخه های چاپ پی را آغاز کنیم، اساساً یک 10 دقیقه‌ای درباره نسخه اساس استاد دکتر همایون فرخ با شما خوبان سخن ساز کنیم. رخت را دید، این چند نسخه رخت را ضبط کردند. رخت را دید به چند اعتبار خالی از لطف نیست، زیرا بیت پنجم باز تنت در جامه، این تن تکرار می شود. تردید نداریم که اگر خواجه عزیز می بودند و بران شاه شیرین سخنان عرضه می کردیم این سخن را و از او مسررانه درخواست می کردیم که ای حضرت خواجه، از آنجا که شما دو بار بیت خود را با تن و یا تنت آغاز فرموده اید، آیا ما را رخصت می دهید که بیت دوم را با رخت بیاغازیم؟ رخت را دید، روی را می بینند، آن هم در باغ. تناسب بیشتری روی و باغ و دیدن دارد تا تنت و مفردات دیگر سخن دیگران، که باز در بیت پنجم این واژه تکرار می شود. اما دریغ و اندوها که دو تا سه نسخه، البته دو نسخه سده دهمی و یک نسخه سده نهمی، بیشتر با پشتوانه ندارد رخت، همه دست نوشته ها تنت ضبط کردند. ای کاش این برنامه تصویری بود و همه دست نوشته های کهن رو بر شما گرامیان می نمودم و شما را به یاری می طلبیدم که ملاحظه بفرمایید آیا به راستی این واژگان در خور خواندن است؟ آیا می توان در پاره ای از نسخه ها به روشنی حکم کرد که این مصرع با تنت آغاز شده است یا با رخت؟ خطها بسیار ناپخته، خطها بسیار ابتدایی، اگر چه پاره ای از استادان کاتب این نسخه ها بودند، ولی همه نسخه ها این والایی و شکوه رو ندارد، خاصه نسخه های اوائل سده نهمی و اواخر سده هشتمی را به سختی میتوان خواند و واژگان آن نسخه ها را به دشواری میتوان از یکدیگر تمیز داد. پیوسته عرض کردم که چرا؟ بدان سبب که در سده هایی که ما کاغذ در دست نداشتیم، هرچقدر در تنگنای کاغذ بودیم یا کاغذ بسیار پربها بود، طبیعی بود که ما تمرین کمتری داشته باشیم. امروز اگر خوشنویسان فراوانی در سرزمین ما جلوه کردند، بدان سبب است که ده ها سال از عمر خود را از دبستان تا دبیرستان به خوشنویسی صرف کردند. سالهای پیش اگر هم می‌خواستند بنویسند، کاغذ نبود، تنها لوحی بود که یک بار می‌نوشتند تنها، آن وقت فردا استاد می‌دید، پس آنگاه لوح را به آب می‌شستند، بار دیگر بران می‌نوشتند تا به استاد تحویل دهند. در نتیجه اگر بسیاری از بزرگان ما توانایی نوشتن نداشتند یا خط خوشی نداشتند، بدان سبب بوده است که کاغذی نبوده که تمرین کند. این هم که می‌بینیم در مقدمه پاره‌ای از دانشمندان که کتاب را، منظومه را، متن‌های کلامی و اصولی و فلسفی را به یکی از بزرگان و حالا فرمان روایان پیشکش کرده است، در مقدمه بدان بهانه بوده است که با این انگیزه از دربار کاغذ دریافت کند، زیرا کاغذ حکم ورق طلا را داشته است. اما چند نسخه تنت را دید گویی گل. ببینید این روانتره. تنت را دید گویی گل، دید گویی، تا بگوییم دید گل. تصور میکنم اگر این گونه بخوانیم روانتر است. تنت را دید گویی گل، که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن، جامه خود را بر تن پاره کرد، زیرا تن تو را و یا رخ تو را پنداری که در باغ دیده بود و به شوق آمده بود. من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من. اگرچه من از دست غم، غم هر جا در ادب پارسی، خاصه در دیوان عزیز خواجه ملاحظه فرمودید، مقصود غم عشق است. من از دست غم عشق تو مشکل که جان به در ببرم، مشکل که حیات، مشکل که زنده باشم، چرا که دل را تو به سادگی از من رو بودی. همینجا این نکته را عرض کنم جان بردن را اینجا با گشاده دستی میتوان جان بردن را به معنی جان به در بردن و حیات یافتن و زندگی یافتن، در واقع این مصدر جان به در بردن است نه جان بردن. بنده تصور نمی کند که جان بردن اساساً معنی درستی داشته باشد. جان به در برد مثل کسی که در رودی در دریایی از پای افتاده است و به سختی نفس تازه می کند و جان خود را از هلاکت به در می برد و یا جان او را به در می برند، او را نجات می دهند. جان به در بردن مصدر دقیق و درستی است و نه جان بردن. آری، از آنجا که پیوسته این مصدر تکرار شده است و تکرار، جان بردن آهسته آهسته در جایگاه جان به در بردن نشسته است و ما هم می فهمیم چه می فرماید. اما بی تردید باید جان به در برد می فرمود. من از دست غمت مشکل جان به در ببرم. خیلی دشواره که از غم عشق تو جان به در ببرم. تصور می کنم که جان رو بر سر غم عشق تو بگذارم. من نخواهم جان به در برد، من نخواهم زنده ماند، اما تو به سادگی دل را از من رو بودی و حالا جان رو من نمیتوانم از غم عشقت رهایی بخشم. چقدر تناسب های دلپذیری دارد. دریغ آن کسان که این غزل رو در شمار آثار خواجه روایت نکردند، با اینکه پشتوانه های این غزل نسخه های 813 قمری است. دیگر از نسخه 813 قمری چه نسخه ای گرانقدرتر، یا نسخه 818 قمری و یا نسخه 805، حال اگر بپذیریم که 805 است. دریغ است کسانی این غزل رو ضبط نکردند و یا در بخش اضافات و ملحقات روایت کردند. روانشاد شاملو این غزل رو اساساً فرو گذاشتند. استاد نیساری نیز این غزل را در همه چاپ‌های خود فرو گذاشتند و در چاپ اخیرشان در بخش غزل‌های مشکوک دریغا که جای دادند. اگرچه 42 نسخه بسیار کهن این غزل رو ضبط کرده است. آسان و مشکل، اینجا تضاد رو ملاحظه بفرمایید. تو و من تناسب رو ملاحظه بفرمایید. دل و جان تناسب رو ملاحظه بفرمایید. دست و دل و جان باز تناسب. به قول دشمنان برگشتی از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. تو به حرف دشمنا از دوست روی برتافتی، روی برگرداندی، برگشتی و دوستان رو تنها گذاشتی. آیا هیچ کس با دوست دشمن می شود؟ نگردد هیچ کس با دوست دشمن. آخه با دوست که کسی دشمنی نمی کند. اینجا دشمنی مقصود هست. و یا با دوست دشمن کسی نمی شود. این گونه هم می توانیم معنی کنیم، چون دشمن نگشتن است مصدر ما. چه تناسب خوشی، هیچ کس و دشمن. از نظر دوست دشمن هیچ کس است یا از هیچ کسان است. خیلی تناسب خوشی. این هیچ کس از قضا به کار نرفته است و تصادفی. تا فردا، وقت خوش. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. رخت را دید گویی گل که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من. به قول دشمنان برگشتی از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. تنت در جامه چون در جام باده، دلت در سینه چون در سیم آهن. به باره شمع اشک از دیده خونین، که شد سوز دلت بر خلق روشن. مکن کسینم آه جگرسوز، مرو کسینم آهی جگرسوز. براید همچو دود از راه روزن. دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. چو دل در زلف تو بسته است حافظ، اگر دل بست در زلف تو حافظ، بدین سان کار او در پا میفکن. Thank you.